بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه.
بحث ما در مقدمه دوم از مقدمات بحث در اصول عملیه بود که درباره ریشه های تاریخی مسئله اصول عملیه در تاریخ اصول فقه شیعی بود و گفتیم که اساساً بحث اصول عملیه از اختصاصات اصول فقه شیعی است و در اصول فقه سنی به این شکل نیامده، ولی ریشه های بحث اصول عملیه در تاریخ اصول فقه سنی هم وجود داره به شکلی. ما گفتیم قضیه از اینجا شروع شده در تاریخ اصول فقه در مذهب اهل سنت، در مذهب عامه، که وقتی با مشکل فقدان نص در بسیاری از مسائل شرعی روبرو شدن، مخصوصا مسائل مستجده شرعی. خب این مشکل رو ما در مذهب اهل بیت نداشتیم و نداریم. ما در مذهب اهل بیت مشکل فقدان نص نداریم و لذا ما در اصول فقه همون بحثی درباره ما لا نص فیه نمی کنیم، ولی در اصول فقه سنی اصلا اصول فقهشون دو بخشه. به جای این که ما مثلا در اصول فقه همون بحث درباره امارات میکنیم و بعد دست برای اصول عملیه، اونها به جای بحث درباره اصول عملیه عنوان بحثشون مالا نصفی هست. ولذا کتب اصولی اونها غالبا سه بخشه. بخش اول بخش همون مباحث الفاظه، ولی بخش در ادله که میاد بحث در روی ادلهشون دو بخش داره: ما فیه نص و ما لا نص فیه. چون با این مشکل ما لا نص فیه روبرو شدند، ناچار بودند که درباره دلیلی که بتواند حکم شرعی رو برای اونا در ما لا نص فیه اثبات کند بحث کنند. لذا این بحث پیش آمد که اگر ما شک در وجوب کردیم، شک در حرمت کردیم، یا بگید احتمال وجوب دادیم، احتمال حرمت دادیم و دلیلی نداشتیم بر وجوب یا دلیلی بر حرمت، اینجا چه باید کنیم؟ اینجا بحث قاعده عدم الدلیل، دلیل العدم افتیم مطرح شده. حالا این عدم و دلیل، دلیل عدم رو هم گفتیم در بین خود اصولیین اهل سنت تا حدودی بحث داره، محل اختلافه. اصل این قاعده رو گفتیم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه به شدت باش مبارزه کرد و گفته است که همونطوری که نفی، همونطوری که اثبات دلیل میخواد، نفی هم دلیل میخواد. این که بگید عدم و دلیل دلیلون علی العدم، یا بین عدم و دلیل دلیلون بر نفی، پس اگر ما دلیلی بر وجوب نداشتیم این خود دلیل است برای این که واجب نیست، این دلیل بر اباحه است. به عبارت دیگه دلیلی بر وجوب نداشتیم، دلیل بر حرمت هم که نداریم، پس نتیجه میشه نتیجه اباحه. دلیل بر این اباحه عدم و دلیل است. عدم و دلیل بر چی؟ بر وجوب یا بر حرمت؟ بله، او که میدون لا اجد قول شما، چون وجدان پیامبر با عدم وجدانش حاکی از وجود واقعی یا عدم وجود واقعی حکمه. بله، اون لا اجد هم حرف پیامبر نیست، حرف خدای متعال است که به پیامبر میتوند قول تو بگو که لا اجد. این لا اجد این لم نوح الک در حقیقت خودش نفی حکم واقعی است. بله، اونها به دیگه است. در بین اهل سنت لذا تو همین قاعده اختلاف ایجاد شده. که آیا ما عدم و دلیل رو می توانیم دلیل بر عدم بدانیم؟ ابو اسحاق شیرازی که ظاهرا متنش هم خوندیم در، یعنی گفتیم که نظرش چیست، متنش هم خوندیم، نمیدونم خوندیم در جلسه پیش نخوندیم، متن سید مرتضی رو خوندیم از پای خود بودیم جلو. بله گفتیم سید مرتضی با این قاعده مبارزه کرده است، با این قاعده عدم الدلیل دلیل العدم. عبادت سید مرتضی این است در الدریعه، همین الدریعه که از متقدم ترین کتب اصول فقه شیعی است، الدریعه تو فی اصول فقه کتاب اصولی سید مرتضی است زبان ما، می فرماید با صحیح ان على كل ناف لحكم عقلي او شرعي الدليل، هر کسی که نفی میکند حکمی را، چه حکم عقلی چه حکم شرعی، همانطوری که اثبات دلیل میخواد نفی هم دلیل میخواد. والذي يدل على ذلك، البته این بین قوسین عرض کنیم بین پرانتز که ما مشکل این که عدم و دلیل دلیل عدم یه مشکلی است که ما در علم کلام هم با خیلی ها، با خیلی از مذاهب مخالف ما روی همین بحث داریم، حتی در مسئله توحید اصلا حرفی که منکرین خدا میزنند فوقش این است که عدم و دلیل بشه، ما دلیلی بر وجود خدا نداریم، نمیتونن بگن خدا نیست، نفی کنن وجود خدا. لذاست که یه چیزی که در قرآن کریم از نکات قرآنی است، چون نکته قرآنی داشت خواستم به این اشاره کنم که قرآن وقتی حرف مخالفین رو نقل میکند، مخالفین انبیا رو، این گونه میگوند که اونها چی میگفتن؟ اننا لفی شک منهم مریب، جرأت نداشتن میگن تو اون چه میگویی خدایی نیست، وحی نیست، اونها اکتفا میکردن، البته برای گمراه کردن مردم تشکیک میکردن. این روش امروز هم این روش جاریست، چون نفی حقانیت انبیا صلوات الله علیهم به این سادگی ممکن نیست که نفی کنن حقانیتشون. لذا اون چه دستاویز اونهاست شک است، فی الله شک کن، لذا قرآن کریم هم با این با شک مبارزه میکنه، فی الله شک کن فاطر السماوات و الارض. خلاصه این تشکیک در طول تاریخ ابزار مخالفین دین بوده که با تشکیک، که مبنای تشکیک هم این بوده که بخواستن از تشکیک به اینجا برسن که بس حالا که شک است پس ما زیر بار نمیریم. این پس ما زیر بار نمیریم رو اینجا مغالطه هست که خب احتمال رو چه که میدید، احتمال کفایت میکنه. حالا این بعدها میام بگیم که مبنای اصل براءتی هم که بعد در اصول فقه شیعی آمد همین بود، که در اصل براءت این از دقتهای اصول فقه شیعی است که در رد همین عدم و دلیل دلیل علی عدم، یکی از حرفایی که ما میزنیم این است که عدم و دلیل نفی احتمال طرف خلاف رو نمی کند، احتمال که میدید شما و دلیل بر اثبات پیدا نکرد. این که دلیل بر اثبات پیدا نکردید احتمال وجود اون شیء رو که میخواد اثبات، احتمال وجود چه که میدید. عدم و دلیل لیس دلیل علی العدم، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، همونطوری که رسم شده است تو معروف شده. خلاصه برگردیم به اصل بحث، سید مرتضی میفرماید بس صحیح ان علی کل ناف لحکم عقلی او شرعی الدلیل، باید دلیل بیاره، هر کسی که باید نفی کنه باید دلیل بیاره. والذی یدل علی ذلک، دلیل بر این که باید دلیل بیارد این است که ان النافی مخبر عن اعتقاده و مذهبه بانتفاء الحکم، کسی که نفی میکنه داره از کی؟ از خودش، از اعتقاد خودش خبر میده، از مذهب خودش داره خبر میده، خبر میده که چی، که این حکم نیست. یه من اعتقاد دارم، میدانم که حکم نیست، معنیش اینه. فلا بد اذ لم يكن ذلك ضروريا من ان يبين وجهه وطريقه. حالا که میگه نیست، اگر این ضروری است نبودنش خوش، او ضروری که نیست، بدیهی که نیست نبودنش، تو دلیل بر وجودش پیدا نکردی، نمیتونی بگی نیست. اگر نیست بودنش ضروریه، مثلا مخالف حکم عقل است، مثلا اجتماع نقیزینه، اجتماع زدینه، انفکاک علت از معلولی است، از این قبیل چیزا که ضروری باشه، خب این حل. خب ضروری که نیست نفیش. حالا که ضروری نیست باید دلیلش رو بیاری. وقتی نفی میکنی، وقتی نفی میکنی، وقتی نفی نفی امر غیر ضروری باشد، وقتی خود نفی ضروری نباشد، باید دلیل بر نفی بیاری. فلا بد اذ لم يكن ذلك ضروريا من ان يبين وجهه وطريقه ومن اي وجه وجب اعتقاده. به چه دلیل همچه اعتقادی پیدا کردی؟ به چه دلیل همچه اعتقادی پیدا کردی؟ اعتقاد پیدا کردی به نفی. ومن اي وجه وجب اعتقاده. وجرى النفي في المذهب والاعتقاد مجرى الاثبات. نفی مثل اثبات در اعتقاد. همونطوری که اثبات در اعتقاد احتیاج به دلیل دارد، نفی در اعتقاد هم احتیاج به دلیل دارد. تصدیق، چه تصدیق سلبی باشه چه تصدیق ایجابی باشه، احتیاج به دلیل دارد. و جرى النفی فی المذهب و الاعتقاد مجرى الاثبات فی وجوب اقامت الدلیل على كل واحد منه. فرمایش سید مرتضی است در الدریعه جلد دوم صفحه 827 و ظاهران چاپ خود دانشگاه تهران از قدیم. بعضی از علمای اصول شافعی مثل همین ابو اسحاق شیرازی که اشاره کردیم به حرف ایشون، او قبول داره حرف سید مرتضی رو تا اینجا که همون طوری که اثبات احتیاج به دلیل دارد، نفی هم احتیاج به دلیل. اما با این تفاوت، میگه خود عدم الدلیل دلیل است، خود عدم الدلیل على الاثبات این دلیل بر نفی است. همچه ادعایی معتقد است که خود عدم الدلیل على الاثبات این دلیل على النفی. حرفش اینه، اینجا عبارتش آوردیم: ان الله تعالی لا يتعبد الخلق بفرض الا ويجعل الى معرفته طريقا من جهه الدليل. خدای متعال هیچ چیزی رو بر عبادش تکلیف نمیکنه، هر تکلیفی که عباد داشته باشه برای تکلیف خودش طریق میگذاره. تکلیف بدون طریق خدای متعال بر عباد تحمیل نمی کنه. اگه تکلیفی بر دوش مکلفین عبادش می گذارد، برای این تکلیف هم طریق معرفتش می گذاره. فلما لم نجد ما يدل على الوجوب، اینجاست مغالطه. بله، خدای متعال هر تکلیفی که بگذارد دلیل بر معرفتش هم میاره. اما اینجا چی میگه ایشون؟ میفهمد که پس اگر ما نیافتیم معنیش این است که نیست. آره. فلما لم نجد ما يدل على الوجوب دلنا ذلك على انه لا واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي الوجوب. این حرف ایشون در التبصره في اصول الفقه صفحه 531. گفتیم همه این حرفا از یک جن اشعت گرفته و اون این است که اینها معتقد به باب مدینه العلم نبودن. یعنی این مشکل، این بحث مهمیه که ما دو ست اصل داریم. اصل اول این است که خدا در و کل واقعت له حکم. این اصول رو باید خوب متوجه باشیم، چون این اصول همین امروز هم در بعضی اصول در تشکیک میشه. اصل اول این است که خدای متعال در هر واقعی حکم میده. بدون حکم نداریم هیچ واقعی. هر واقعی تو دنیا اتفاق بیفته. این یک. دو، این که حکم هر واقعی هم خدا بیان کرد. این مطلب دوم. این تبیانند کل شیء دومی رو میگه. این اصل دوم. سه، این که این بیان رو هم رسول و خدا همشون بیان کرد. اکملت لکم دینکم. تصدیق آیه کریمی بود. حالا برای مردم، برای عامه مردم بیان. رسول و خدا همه اون چه خدا از احکام دارد برای همه مردم بیان. لتبین للناس ما نزل الیک. بذارید من تمام کنم عرضم رو، اجازه بذارید تمام عرضم تمام بشه بعد اون وقت اگه فرمایشید بشه. ببینید من که تسلسل به هم نخوره. مطلب اول، اصل اول اینه که خدا در هر واقعی حکم میده. مطلب دوم این است که همه احکام خدا هم بیان شده به وسیله خود خدای متعال و در کتابش بیان شده. اصل سوم هم این که رسول خدا هم همه این احکام رو بیان کرد، برای همه بیان کرد. اما این بیان رسول خدا رو که برای همه بیان کرده است، کی همه بیان رسول خدا رو دریافت کرده؟ همه بیان رو کی دریافت؟ اینجاست که فلسفه انا مدین تو العلم و علیون بابو فرمود من همه رو بیان کردم. این همه بیانی که من کردم نزد کیست؟ من برای همه تون بیان کردم، اما خیلیاتون نبودید، نشنیدید، خیلیاتون نگرفتید، خیلیاتون نفهمیدید اون چرا من گفتم، تفسیراتون نفهمیدید. میدونم سکته عن اشیا معنیش نیست که در اونجا این سکته سکته واقعیه، یعنی خدای متعال در بعضی چیزها خودش اباحه رو جعل کرد، یعنی آزاد گذاشت شما اباحه. این معنی سکته عن اشیا فلا تتکلفوها، یعنی چی؟ واه کرد اونجا. اون سکته سکته در بیان نیست، سکته در عدم تشریعه. نه اینکه تشریع کرد ولی بیان نشد و این خلاف داره تکذیب پیامبره. اگر خدا تشریعی داشته باشد این سکته سکته خداست. سکته خدا همونطوری که جنبی شریف فرمان قبلا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طاعما يطعم، میگه قل لا اجد، یعنی در وحی الهی لا اجد. البته در وحی خدا که لا اجد یعنی چی؟ خدا تشریع نکرد، خدا حرام نکرد، یعنی خدا اباحه داد. یه حکم واقعی، یه قدیم خدا تشریع نکرده، خدا حکم اینجا جعل نکرده، حرمت رو جعل نکرده، یعنی چی؟ یعنی اباحه رو جعل کرد. این که جای بحث نیست، خود همین حکمه. یعنی خود این لا اجد خودش حکم است. لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، يعني چی؟ يعني اصاله الحل. ما اصاله الحل ولا اصاله الحل غير دي اصاله الاباحه سكين دني بحث ميكنيم ما اشوارش ما اصاله الحل از همین اصاله الحل حكمه، نه اینکه اصاله الحل اصاله العلم الحكمه. گفته از هر جا ما در شریعتمون در شریعت اصلی خدا هر جا چیزی رو حرام نکردیم پس برای شما حلاله. این حکم این خودش بحث در اون نیست. خلاص این که اینجاست که اشکال ایجاد شده برای اهل سنت که ما معتقدیم همه اون چرا رسول خدا رسول خدا همه رو بیان کرد. این خدای رسول خدا العیاذ بالله تقصیر در بیان نداشته، احکام خدا رو نیمه کاره بگذره بیان نکنه، همه رو بیان کرد. ولی این بیان رسول خدا که برای همه بیان شده از طریق کی برای همه بیان شده؟ گاهی بودن صحابه دیگر شنیدن بیان، بعضیشون تفسیرش رو هم از رسول خدا شنیدند، بعضی هم نشنیدند. بعضی هم نبودن، بعضی هم نفهمیدن. این همون چیزیست که رسول که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون روایت مفصلی که در کافی آمده، خیلی روایت عجیبیه واقعا. این از روایاتیست که هر طلبه ای باید این روایت رو واقعا توش تأمل کنه، بشناسه، بخونه. در اصول کافی است که حضرت امیر بیان میکند که چگونه همه احکام رو رسول اکرم به او بیان کرد که کانت لی معهو ساعت فی اللیل و ساعت فی النهار، اذا سألته اجابنی و اذا سکت ابتدعنی. و اگر در خانه اش میرفتم، اگر در خانه رسول اکرم میرفتم من بودم و او، اگر در خانه من میامد رسول خدا میگفت که حسن و حسین و فاطمه باشن بنشینند، اما اگر در خانه خودش میرفتم نه، زناشو دور میکرد، میگفت کسی نباشه غیر از من و علی. این تفسیر بعد میگد که من از رسول خدا همه احکام رو گرفتم، هر آیه از قرآن کریم میدونم کجا نازل شد، چجوری نازل شد، تفاصیلش رو میدونم، ناسخش رو میدونم، منسوخش رو میدونم، عامش رو میدونم، خاصش رو میدونم. این چیزایی که رسول حضرت امیر خوب بیان کرد. بعد میفهمه حضرت تو همون روایت میفهمد که اما خیلی از اصحاب نشنیدن این حرف رو، اصلا نمیتونستن سوال کنن، بلد نبودن سوال کنن، منتظر میموندن. این رو حضرت امیر تو همین روایت فرمود، منتظر میموندن که یه اعرابی از صحرابی یه سوالی کنه رسول خدا جواب بده، اینا از جواب رسول خدا چی گیرشون بیاد. اما من اینجور نبودم، من میشستم با رسول خدا هی سوال میکنم. فاذا نفیت فاذا فنیت مسائلی ابتدان، سوالاتم که تمام میشد دوباره خدا حضرت رسول خودش شروع. این مسئله در قرآن آمده که میفرماد یسالونک عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حسنا همه این آیه در امامته، همه از يسألونك عن الأهل گرفته تا وأتوا البيوت من أبوابها، که شرح این آیه در حدیث مدينة العلم رسول خدا آمده که انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد الحکمت یا من اراد العلم، در یک روایت من اراد الحکمت، در روایت دیگر فلیعته ها من بابها. و این روایت رسول خدا بسیار تکرار کرد، این انا مدینة العلم نجون نبوده یه بار فرم رسول اکرم اینو بیاره تکرار کرده در مشاهده مختلف در مناسبت های این که انا مدینة العلم است و این که علیون بابا هاست و این که این احکام و تمام معارف نبی اکرم و تمام سنت نبی اکرم به وسیله علی ابن ابی طالب دریافت شد و نوشته شد و ثبت شد و ائمه بعد از او منتقل شد، به اضافه الهامات الهی در فهم اینها، این چیزیست که ما بهش معتقدیم و معتقدیم که علاوه بر این تسدید الهی برای ائمه وجود داره که اشتباه نکنن در فهم اون چه به اونها منتقل شده از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله. لذا ما به حمد الله جایی نداریم که بگیم نصی نداریم، دلیلی نداریم، این مشکل رو ما باش مواجه نشدیم، اما در مذهب عامه با این مشکل مواجه بودن. نمیدونیم اعلام میشه، تصدیق میشه دیگه، علم لدنی همینه، تصدیده. و الا خب اگه علم لدن نیست، پس قرآن خدا و رسول خدا نازل نکنه اصلا، به علم لدن نشه. قرآن رو میفرستند، علم لدنی چی میکند؟ علم لدنی کمک میکند رسول خدا را در این که این قرآن رو بفهمد، جزئیاتش رو، تفاصیلش رو، سنت رسول خدا رو. این را از تعمیر همش نوشت، تحویل داد به اهمیتها، خدا اینها رو تصدید میکند، نگه می‌دارد با الهاماتش، اینها رو به جزئیات این احکام دلالت می‌کند، به تفاصیل این احکام دلالت می‌کند، به تطبیقات این احکام دلالت می‌کند، به فروع این احکام دلالت می‌کند. اینه تسدیدات الهی، نه اینکه خدای متعال دستشون خالی گذاشته باشه دیگه هر چی هست بیان، نه این نیست. دستشون هم دستشون پره، هم دلشون از سوی خدا با انوار الهی مورد تسدید است و تسدید است و تأیید.
اختلاف حدیث
بله بله، در اصول کافی هست، در وسائل هم بخشش رو بیان کرده، در خود حتی نهج البلاغه هم هست یه بخشی از این روایت رو مرحوم شریف رضی در نهج البلاغه هم آورده. خلاص
با معنی نه که مخالف باشه، متوجه نشدید
نمیتونی
بگیم دروغه. بله،
بله،
چیزی
بگیم. بله، 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 البته همینطوره. ردوه الینا گفتن، گفتن اگه نفهمیدید نه ما ردش کنیم، خود ما رد اولش. معنیش همین. حق رد نداریم، حق تکذیب نداریم، بگیم دروغه. بله، اللهم الا اذا قامت قرینتون قطعیتون علا جعلی بودنش. یعنی گاهی قرینه قطعی بر جعلی بودنش وجود داره. وقتی قرینه قطعی بر جعلی بودنش وجود داره، خب میگیم بله میگیم جعلی است، قطعا جعلیه، جعل شده. اما به مجرد اینکه حالا هستن بعضی، مثلا من دیدم یکی از این آقایون که حالا معروف است در حوزه، درسایی داره ایشون، کتابی هم ازشون منتشر شده اخیرا دیدم. مثلا این حدیث مربوط به لیلة الرقائب رو میگه این دروغ، تکذیب. خب چرا دروغ؟ چرا تکذیبش میکنی؟ میگه چون سند ضعیف. خیلی با سند ضعیف داشتن حدیث لیلة الرقائب دروغه آخه، چطور میگه دروغه؟ میگه بنا بوده هر حدیثی که از ائمه اطهار یا از رسول خدا صادر میشه به تواتر دست ما برسه، یا حتما همش از طرق صحیح صحیح. خیلی از این روایات صحیح هن، ثقن ما نمیشناسیم، ما دلیل بر وثاقتشون نداریم، نه اینکه ثقه نیستن در واقع. یعنی
خودمون بزنیم
به جوابی بحث کنیم. بله، یه سوزنی به خودمون بزنیم به جوابی که جوابی به حدیث بزنیم. خلاصه نمیشود تکذیب کرد، رد کرد. ولذاست که این اصلا فلسفه صدور احادیث مربوط به تسامح در ادله سنن همین جهاست که اگر دلیل قطعی بر کذب یک روایتی ندارید میتونید در جهان بهش عمل کنید، چون اگر در جهان بهش عمل خدا ثوابش بهتون میده. حالا بگذارید خب، بنابراین بین خود فقهای اهل سنت، یعنی اصولیون و فقهاشون، در اینجا هم اختلاف شد که بعضی ها قائلن به این که خود عدم و دلیل دلیل بر عدم. عده دیگری از علمای اهل سنت مثل غزالی، مثل عامدی، مثل ابن الحاجب، مثل ابن السبکی، اینها میگن ذهبوا الى ان نفی الحکم عند عدم الدلیل یا لا يحتاج الى الدلیل. این حرفی که نقل کردیم اول مال ابو اسحاق شیرازی بود که از شافعی است. این علمایی که ما الان نقل میکنیم بعضیشون شافعیان، بعضیشون شافعی نیستن، از مذاهب مختلف هست، غزالی، عاملی، ابن الحاجب، ابن السبکی، این اصولیین هست. این دسته از اصولیین اهل سنت اینها حرف دیگه ای دارن، میگن اصلا نفی حکم احتیاج به دلیل نداره، صرف این که دلیلی نباشد خودش به معنی نفی الحکمه، نه اینکه نفی الحکم اون قاعده رو قبول، اون شیرازی و اسحاق قبول داشت قاعده رو. چه قاعده؟ قاعده این که هم اثبات احتیاج به دلیل داره، هم نفی احتیاج به دلیل داره. اون وقت میگفت عدم و دلیل دلیل رو نداره. این ها چه میگن؟ اینا میگن نه، نفی احتیاج به دلیل ندارد، و چون احتیاج به دلیل ندارد، اگه ما دلیلی بر اثبات پیدا نکردیم، خود به خود حکم واقعی چیز، حکم واقعی نفی است. مرحوم سید مرتضی اون از اینجا یک بحث دیگری مطرح شده، همینجا در ادامه همین بحث. در این تا اینجا معلوم شد که یه اصل اباحه ای در اصول اهل سنت به وجود آمده، اصل اباحه که مبنای این اصل اباحه، اصل اباحه، اباحه در مقابل چی؟ حرمت و وجوب ها. این مقدار با اصل براءتی که ما میگیم متفاوته، لذا اصطلاحش هم اصطلاح اصل اباحه است. این واژه اصل براءت هم بعدها تو فقه، تو اصول فقه ما به وجود آمده، اصل براءت، این باجه اصالت و براءت. و عمدتاً از دوران وحید و بعدم مخصوصاً شیخ، اونا اصل براءت به این معنی که ما میگیم ندارن، اون اصل اباحه دارن. همین اصل اباحه که یعنی چی؟ اباحه در مقابل، یعنی اباحه که از احکام خمسه است، که در مقابل اباحه من العام، که اباحه من العام، این که میگیم ما اباحه دو جور داریم، اباحه من العام و اباحه من الاخص، این اباحه من معنی العام از همین جا آمده که مراد از اباحه من معنی العام چیه؟ یعنی عدم الوجوب و عدم الحرمت، این اباحه. اونا یه همچه اصالت الاباحه داره که میگن اصل اباحه است. اینها با این اصل اباحه، حالا با اون توضیحی که دادیم که بعضی ها میگن این خود دلیل بر عدم است، بعضی ها میگن نه، چون دلیل بر عدم نداریم به اصل اباحه عمل. از همینجا یه حرف دیگری پیش آمد، بعضی آمدن خواستن این اصل اباحه را درست کنن، دیدن این عدم و دلیل، دلیل و عدم رو نمیشه بهش پایبند بود که بگیم دلیل اصل اباحه چیه؟ گفتیم اصل اباحه به چه معنی؟ اصل اباحه معنی در مقابل وجوب و حرمت. گفتن این که ما برای اثبات اصل اباحه به مجرد این تمسک کنیم که عدم الدلیل دلیل العدم نمیشه، عدم الدلیل نمیتونه دلیل بر عدم باشه. اینجا آمدن این مطلب دیگه این مطرح کردن برای اینکه اصل اباحه رو توجیه کنند، و اون چه بود؟ استصحاب حال عقل، استصحاب حال. لذا دیگه از این به بعد یواش یواش علاوه بر واژه اصل، اصالت الاباحه، البته این دفعه واژه استصحاب هم تو اصول فقه پشت باز شد. گفتن دلیل بر این اباحه استصحاب حال عقله. یعنی چه استصحاب حال عقل؟ میگن که خب یه زمانی بوده که خدا وجوب و حرمتی نداشت، تشریع نبود، مثلا قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قبل از بعثت رسول اکرم و قبل از نزول قرآن و قبل نزول آیات تشریعی قرآن کریم، خب تکلیفی نبود. حالا الان ما شک میکنیم که آیا تکلیفی کرد خدای متعال بعد از تشریع؟ آیا تشریع آمده بر وجوب یا بر حرمت؟ استصحاب میکنیم چی رو؟ حال ما قبل تشریع رو. این حال ما قبل تشریع رو اسمش میذارن حال العقل. یعنی وقت فقط عقل ما داشتیم، دیگه تشریع نداشتیم، شرع نداشتیم، ما عقل رو که داشتیم. اینه میگن استصحاب حال عقل. استصحاب حال عقل، مراد از استصحاب حال عقل چیه؟ استصحاب ما قبل زمان تشریع است. بله؟ این رو دیگه ما آوردیم، این حرف توی حرف ماست. بعد ما علمای ما، فقهای ما یه استصحاب حال عقل، یعنی استصحاب ما قبل البلوغ داریم، این تو حرف ماست. اونها که میگن استصحاب حال عقل، اونها مرادشون از استصحاب حال عقل استصحاب حال ما قبل التشریع است، یعنی قبل استصحاب قبل التشریع. این رو آوردن کردن چی کردن؟ اینم گفتن اینم یک مبنای است برای چی؟ برای اصالت الاباحه، اصالت الاباحه. که اون وقت این رو هم مرحوم سید شریف مرتضی اینجا هم به جنگ این مطلب آمده. احسن تو می حرف درستی است. و از نقد اصول اهل سنت یک اصول فقه شیعی شکل گرفت. به انتها این رو ما گفتیم تا دوران مرحوم تقریبا فاضل تونی تا حدودی، ولی عمدتا وحید بهبهانی، اون وقت اصول فقه شیعی جدید تأسیس شد. این اصول فقهی که ما امروز داریم، این یک اصول فقه جدیدی است که کلن هم از نظر زیر ساخت ها، هم از نظر ساختار، این کلا متفاوت با اصول فقه اهل سنته. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.